قرار کردن بین فرهنگ های مختلف رو داره بر میداره. و وقتی که این مانع زبانی برداشته بشه، یعنی مثلا ترجمه همزمان بسیار قوی باشه که هم لحن رو انتقال بده، هم در واقع این فرد این سمت به فارسی حرف بزنه، اون سمت مثلا به پرتغالی مثلا صحبتش منتقل بشه، این باعث میشه که حالا اون عیار فرهنگ ها دیگه بیاد وسط و اون فرهنگی که عیار و غنای بیشتری داره بتونه در واقع محتوای بیشتری رو انتقال بده.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از جناب آقای برنا. بله، مثل این که
بله، درود بر شما خانم وسالی و یکایی که مهمانان بزرگوارمون. به ساعت 11:30 رسیدیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بریم با هم بخش هشتگ کلیک رو بشنویم.
هشتگ کلیک.
خانم حسن پور سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه. به برنامه خیلی خوش آمدید. آخرین اخبار حوزه علم و فناوری رو از زبان شما میشنویم.
درود بر شما، همه همکاران خوبم در استودیو رادیو گفتگو و اساتید محترم و همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. امروز صحبت از هوش مصنوعی میکردید و احتمالاتی که میتونه این فناوری در دنیای جدید ایجاد بکنه. مهمترین تیتری که امروز دیدم در ارتباط با موضوع امروزمون صحبت‌های مدیرعامل مایکروسافت که گفته آینده هوش مصنوعی با تنظیمگری امیدوار کننده میشه. نادلا خواستار قانون‌گذاری برای این فناوری شده و گفته همه کشورها باید از قانون‌گذاری‌های مربوط به این صنعت در یک سطح برخوردار بشن. با اینکه هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که بهره‌وری ما رو افزایش بده و دوران جدیدی از مشاغل بهتر رو برای ما رقم بزنه، حتی خدمات آموزشی و درمانی بهتری رو ارائه بده، اما نگرانی‌های در ارتباط با این فناوری وجود داره که ممکنه منجر به افزایش بیکاری و گمراه‌سازی مردم بشه. از این جهت خواستار قانون‌گذاری برای این فناوری شده. دبیر کل سازمان ملل هم در مورد عواقب ناخواسته اما جدی هوش مصنوعی هشدار داده. گوترش از رهبران سیاسی و فعال در حوزه کسب و کار خواسته تا یک راهبرد جهانی رو برای حل این که مربوط به هوش مصنوعی میشه در اولویت کارشون قرار بدن و تنظیم بکنن تا بتونن از تهدیدات این فناوری در امان بشن. اما مصادر هستید که در آسانه انتخابات هستیم و در کشور ما هم خبرهای مرتبط با این قضیه از تیتر اخبار فضای مجازی شده. مثلا رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که سکوها دو ماه فرصت دارن که امنیت کاربرانشون رو، امنیت اطلاعات کاربران رو در واقع تضمین کنن و جزئیات دستورالعمل اجرای حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران رو توضیح داده. وزیر ارتباطات هم دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران رو ابلاغ کرده و گفته که به هر نامزدی که تایید صلاحیت شده یک کانال با تیک آبی می‌دیم و از اونجایی که بخش قابل توجهی از مردم در سکوهای داخلی حضور دارن، فرصت خوبیه برای اینکه نامزدهای انتخاباتی بتونن از فضای مجازی استفاده بکنن و خودشون رو به مردم معرفی کنن.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم حسن‌پور.
درود بر شما، امیدوارم که
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
درود بر شما شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه همراه و همدل هستید با برنامه هشتگ گفتگو. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که اجازه بدید یه سری هم بزنیم به سامان پیامکی 30,000 10,35 دوستانی که حالا سوالاتی رو مد نظر داشتن.
بله و پیام های دوستان رو هم بشنویم.
بله ممنونیم ازشون. خانم شیما از آبیک بر ما پیام فرستادن، گفتن که اگر میشه یه مقدار در خصوص نحوه مقابله با این جریان سازی در واقع هوش مصنوعی برای ما صحبت بفرمایید که آیا این چه جوری میتونیم این رو به عنوان یک فرهنگ جا بندازیم در کشورمون. جناب دکتر آقای فکرم در واقع روی صحبتشون با حضرت عالی بوده، حالا با توجه به اینکه ما انتخابات هم در واقع پیش رو داریم ببینیم که چطور میتونیم این جریان سازی و فرهنگ سازی هوش مصنوعی رو در قالب مبحث انتخابات در کشور خودمون جا بندازیم.
خواهش میکنم. از خانم خدمت شما من یه موضوعی رو اول بگم. ببینید ماجرای این که ما در حوزه جریان سازی از هوش مصنوعی استفاده میکنیم شاید یه مقدارش برمیگرده به اینکه دانشمندان حوزه عصب شناختی اساسا اعلام میکنن، میگن که ذهن انسان زیاد دنبال چالش نیست، دنبال اینه که مسائل رو خیلی ساده در نظر بگیره. دیدین یه وقتایی ما راجع به چیزی میگیم که این چیزه چیه یعنی چی؟ یعنی تعریفش چیه؟ چون ذهن ما یه شکل تقریبا مهندسی داره، هر چیزی رو دوست داره یه لیبلی بهش بزنه تا راجع به اون بخواد فکر کنه. هوش مصنوعی میاد چیکار میکنه؟ میاد از این فرصت استفاده میکنه و توی حوزه جریان سازی به این ترتیب وارد میشه که میگه حالا که این ذهن انقدر دوست داره ساده اندیشی بکنه و با سیستم‌های پیچیده سر و کار نداشته باشه، من بهش اطلاعات رو میدم به شکلی که اون بتونه طبقه بندی ساده اندیشانه خودش رو انجام بده. به خاطر همین با استفاده از هوش مصنوعی اون اقدامات تحلیل داده‌ای انجام میشه، اون بمباران اطلاعاتی انجام میشه و اون یکسوسازی که میخوان احیانا انجام بدن و یا حتی در یک قالب شکننده دو قطبیش جریان دو قطبی سازی رو در حوزه جامعه و از فضای سایبر اعمال میکنن تا این اتفاق بیفته که بتونه اون شکنندگی در سطح جامعه از طریق فضای سایبر اعمال بشه. حالا برای این کار چه کار باید کرد برای مقابلش؟ یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که ما باید بریم به سمت یادگیری و توسعه سواد رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای امروزه خیلی ابزار خوبی میتونه باشه و من توی یکی از برنامه‌ها هم اعلام کردم، چندین بار جاهای دیگه هم گفتم، همونطور که الان در مهد کودک‌ها ریاضیات یاد میدن، سواد رسانه‌ای هم از مهد کودک‌ها باید یاد بده.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
موضوع مهمی بود در خصوص دانش رسانه‌ای فرمودید. اما آقای دکتر آل داوود بزرگوار، خانم سوگل از پردیس واسمون نوشتن که به نظرم جریان سازی یک آغازی برای محبوبیت رسانه‌های معتبر در فضای مجازی و با توجه به فرصت و تهدیدهایی که به دنبال داره میشه این شرایط رو فراهم کرد و از اون به عنوان یک فرصت بهره برد، خصوص در شرایط حال حاضر کشور. اگه میشه در مورد این موضوع توضیح بفرمایید و چون حالا هم بحث کشور هم بحث منطقه است، میخوایم به این برسیم که چه جوری میتونیم از این جریان سازی محافظت بکنیم در برابر خودمون که به سمت تهدید کشیده نشیم.
ببینید الان یک تحقیق چند وقت پیش دیدم، حالا پاسخ این
بله
خواهدمون رو هم بدیم. 14 تا روند در حوزه هوش مصنوعی دیده بودند در بحث صنعت رسانه، یه صنعت در نظر بگیریم. همونطور که دکتر آقای فرمودند یکی از راه‌های این که ما در جامعه بتونیم مقابله بکنیم با بعضی از خطرات بحث افزایش و ارتقاء سواد و تربیت رسانه‌ایه.
بله
یعنی انسان‌ها خودشون به صورت یک فرد هوشمند یک مخاطب فعال بتونن تشخیص بدن که محتوا درست یا درست است. حالا الان با کسرت ربات ها من 4 تا روند رو میگم که پاسخ خواهرمون هم هست در هم سطح منطقه هم جهان و هم در حوزه مسائل انتخاباتی که الان در پیش داریم.
یک بحث فقط خیلی کوتاه ممنون میشم.
من تیتر فار میگم. تشخیص اخبار و اطلاعات جدید که بهش اشاره کردم.
بله.
توزیع محتوای هوشمند و خودکار. همه محتوایی که منفی نیست. وقتی ما هوش مصنوعی تولید میکنیم و محتوای سودمند رو داریم منتشر میکنیم. تبلیغات هدفمند. الان در صدا و سیما در خیلی از این ورزشگاه شما میدید با هوش مصنوعی تبلیغات ها مدیریتون هم کنار زمین. خب بحث مدیریت شبکه‌های اجتماعی الان یه بحث خیلی مهمه. تشخیص محتوای مرتبط و ایجاد قلاب برای مخاطبه که در این فضا هست. تولید محتوای شخصی سازی شده است، بهینه سازی جستجو برای مخاطبه در پلتفرم‌ها در شبکه‌های اجتماعی که شما در تایملاین و اکسپلور توییتر و بحث اینستاگرام اینو دارید مشاهده میکنید. استفاده از ربات‌ها به عنوان تولید فیلم و تولید پیام‌های تصویری و پردازش تصاویر و این مسائل. تولید خودکار زیرنویس‌های با زبان‌های مختلف که از بحث زبان ماشینی و ترجمه داره استفاده می‌کنه که شما می‌تونید خیلی راحت محتواها را به سطح منطقه مثلا تو حوزه الان طوفان اقصا میشه محتوا رسون با هوش مصنوعی میشه این کار انجام داد خیلی سریع. ویرایش ویدیو و صوت به صورت هوشمند و خلاقه که این اتفاق میتونه خیلی کمک بکنه به تولید محتوای ما. تولید جلوه های ویژه خاص با سرعت بالا، هزینه پایین، تولیدات بسیار با کیفیتی که کمک میکنه، استفاده از واقعیت افزوده برای تولید محتوایی که امروز در دنیا بسیار بسیار روش بحث میشه، نظارت بر پخش محتوا و زمانبندی اون محتواست و تجزیه و تحلیل دقیق از خواسته مخاطبان، یعنی بحث داده کاوی دقیق و ذائقه سنجی و ذائقه سازی که نسبت به موضوع انجام خواهد شد.
بسیار عالی، پس خیلی میتونه موثر باشه در واقع در جهت اون خنثاسازی جریان سازی منفی. دقیقاً
ببینید گفتم یه جریان سازیه یا مثبت یا منفی، شما یه وقت به شما حمله میشه بعد یه جریان سازی شما انجام بدی. درست. یه خبر جدی خب که ما تو کشور خیلی سابقه شده دیدیم، یه وقت نه شما میخوای به دشمن حمله کنی جریان سازی کنی، نه یه چیزی به محتوای فرهنگی میخوای جریان سازی بکنی، فرهنگ اصلا کمربند در خودرو، فرهنگ ترافیک، فرهنگ احترام به بقیه.
درسته.
اینها جریان سازی اسمش در جامعه. خب بله. باعث چی میشه؟ فقط خلاصه باعث میشه که اگر دشمن به دنبال شکاف اجتماعی در سطح جامعه است، شما با جریان سازی صحیح شکاف اجتماعی چیکار میکنی؟ جلوش رو میگیری. الان در بحث انتخاباتی ما الان همینه دیگه، دشمن تلاش داره میکنه که در روی شکاف نسلی که چیز طبیعیه در دنیا هم وجود داره، دو تا نسل با هم شکافی دارن، شکاف های اجتماعی از اینها استفاده کنه. چی به کمک دشمن اومده؟ بحث ربات ها، بات ها در شبکه های اجتماعی که داره اینجا ضد ما جریان سازی میکنه. این مسئله مهمی.
خیلی متشکرم از شما. یه نکته هم جناب آقای دکتر آقایی داشتن توی این زمینه تو بحث جریان سازی.
من میخواستم اینو به خدمتتون بگم، ما یه بحثی داریم تحت عنوان حباب فیلتر. توی موضوع حباب فیلتر میان یک حبابگونه ای رو میسازن که بیاد یک اطلاعات مشخص و تدوین شده ای رو فقط به کاربر بده. چرا؟ بله. بازم استفاده میکنه از اینکه کاربر حوصله پیچیدگی رو نداره و هوش مصنوعی میتونه اینجا بسیار نقش آفرینی کنه که این حباب فیلتر رو درست بکنه که کاربر به این شکلی که هدفمند برنامه ریزی شده تفکر کنه. سه تا مرحله مهم اگه ما تو جریان سازی در نظر بگیریم که هوش مصنوعی میتونه توش نقش آفرینی بکنه، یکیش بحث شناخت مخاطب و ارزیابی و تفسیر نگرششه برای اینکه بتونه به چه ترتیب برنامه‌ریزی بکنه برای فرایند جریان سازی. یکی دیگه موضوع اقناع مخاطبه که توی برنامه من راجع به فناوری اقناع‌سازی و کپتولوژی گفتم خدمت عزیزانمون که عنایت دارن به برنامه‌های قبلی، و اینکه در حقیقت بتونیم یه نظرسنجی رو داشته باشه که بدونه چه جور اطلاعاتی رو به این فرد بده که این فرد فقط از این اطلاعاتی که خوشش میاد استفاده بکنه. و موضوع بعدی تثبیت ایجاد این جریانه، یعنی این تثبیت به عنوان آخرین مرحله و حساس‌ترینه، یعنی اگه این اتفاق توسط هوش مصنوعی تو فرآیند جریان‌سازی نیفته تمام زحمات قبلیش هم از بین رفته. همین فرآیند رو همه کشورها برای داشته های اطلاعاتی مخاطبین خودشون هم به صورت مثبت هم به کار میبرن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما اگر اجازه بدید
یه نکته کوچیکم آقای آل داوود داشتن بشنویم بعد
بفرمایید.
ما در حوزه رسانه بحث به اسم دروازه‌بانی خبر.
بله.
ما امروز با هوش مصنوعی و اون فناوری که آقای دکتر بهش اشاره کردن، حباب فیلتر یا فیلترینگ حبابی، داریم میبینیم که خیلی وقت‌ها رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی تعاملی دارن دروازه‌بانی خبر انجام میدن برای تاثیر مشخص بر روی مخاطب.
صحیح.
ما الان در اکسپلور و تایملاین اینستاگرام الان به صورت واضح داریم میبینیم، یعنی اون تعیین میکنه شما در روز چی ببینی، چی رو بیشتر ببینی، چی رو نبینی.
درست.
یکی از موضوعات بسیار مهمی که الان چالش جدی اروپایی و آمریکایی‌ها در مدیریت شبکه‌های اجتماعی آمریکایی دارن، نه فقط حالا ما، یعنی اروپایی ها که همپیمان آمریکا هستن تو این فضا الان دچار چالش شدن. این رو باید داشته باشیم. شنوندگان از برنامه بحث حباب فیلتر رو حتما برن و جستجو بکنن. این
درست.
موضوع مهمیه که میتونن مخاطبین از یک طرز فکر خاص رو که قبلا شناساییشون کردن کاری بکنن که اینا در یک حباب قرار بگیرن، اینها سرکار باشن، اون برای همفکر خودش لایک میزنه، اون ریتویت انجام میده، این بازنش انجام میشه و حباب اطلاعاتی. یعنی این موضوع رو باید حواسمون بهش باشه که یکی از کارکردهای امروز هوش مصنوعی مبتنی بر پلتفرم‌ها همین ساختن حباب فیلتر.
درست.
شناسایی و قرار دادن افراد هم فکر در یک حباب فیزیکی.
بله, بله. خیلی ممنونم. اما خیلی منتظر نذاریم جناب آقای دکتر.
بله آره, یکی از در واقع پیمکان در واقع روی صحبتشون با جناب دکتر برنا. آقای دکتر برنا عزیز سلام, بندرم پذیرا باشید. آقای جمالی از رشت ما پیام دادن, گفتن که خب جریان سازی در فضای مجازی معمولا یه نوسانی داره, البته با مدیریت درست میتونیم بهش غلبه بکنیم و در واقع خنسا بکنیم جریان سازی منفی رو. اما اگر میشه در خصوص تنظیمگری این فضا برای ما بفرمایید, در سطح مدیران دارم عرض میکنم, در سطح کلان برای در واقع رده جریان سازی با هوش مصنوعی.
بله, من هم به آقای جمالی که مخاطب شما از رشت هستن سلام عرض میکنم. در مورد در واقع تنظیمگری, شاید بهترین راهکار تنظیمگری توی عصر هوش مصنوعی این باشه که مالکیت اون فضایی که هوش مصنوعی روش کار میکنه در واقع به صورتی باشه که بشه باهاش تعامل کرد. ببینید, ما این تجربه تلخ رو توی زمینه شبکه‌های اجتماعی داشتیم که در واقع شبکه‌های اجتماعی به کشور ما نفوذ کردن که مالکان اون شبکه‌های اجتماعی هیچ پاسخگویی به ما نداشتن. در قضیه تروریستی اخیر که کرمان که دل ما رو هم خیلی سوزون,
بله,
در واقع ارتباطاتی که برقرار می‌شد از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی اتفاق می‌افتاد. خیلی وقتا دستگاه‌های اطلاعاتی غربی که وقتی می‌خوان در واقع جاسوس پیدا کنن از این بستر شبکه‌های اجتماعی که تو کشور ما خیلی مطلوب شده و خیلی ازش استفاده میکنن استفاده کردن. خب توی قضیه هوش مصنوعی هم همین در واقع
درست
داستان برقرار هست. یعنی مالکان هوش مصنوعی تا الان که خب به راحتی میتونستن لایقه سازی کنن, مخاطب خودشون رو بشناسن, محتوای مد نظر خودشون رو به مخاطب در واقع مد نظر خودشون منتقل بدن و همچنین بازخوردش رو بگیرن. الان دیگه میتونن با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در واقع میتونن محتوای جدید هم تولید کنن. یعنی هم محتوا تولید کنن, هم محتوای تولید شده رو به یک قشری از مخاطبین بدن. کافیه که در واقع یک تعدادی از افراد رو بتونن فریب بدن و نسبت به در واقع چیزهای مختلف بدبین کنن تا بتونن به اون اهداف خودشون برسن.
درست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر برنا. با توجه به اینکه حالا خیلی زمان نداریم, ما در حد 30 ثانیه میخوایم که هر کدوم از بزرگواران یک پیام به مردم و یک پیام به مسئولین و حاکمیت بدن. جناب آقای دکتر آقای بزرگوار,
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من شاید بتونم بگم تکمیل صحبت‌های خودم بتونم بگم که مسئولین شاید یک اقدام خیلی خوب در کشورمون تدوین سند هوش مصنوعی کشور بوده.
بله.
اقدامات دیگه هم که به نظر من باید در سطح جهان و در سطح کشورمون انجام شه, توجه به منشور اخلاقی بکارگیری هوش مصنوعی هست و تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری‌هایی که میتونه در این عرصه برای کشور مفید باشه. ببینید, ما همیشه این چالش رو داریم, یک فناوری خودش تو کشور ما زودتر از فرهنگ.
حالا پیامتون دقیقاً به
پیام من حالا برای مردم, ما در دنیای امروز به سبک قدیم نمیتونیم زندگی کنیم. به سبک جدید, با شکل جدید, منطبق با شرایط جدید, سواد و اطلاعات باید بره بالا. ما باید بدونیم که زمانی که داریم اطلاعات رو در یک شبکه اجتماعی رصد میکنیم, میتوانیم در همون لحظه مواجه با حباب فیلتر شده باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای آل داوود.
من پیشانی که دارم به عزیزان اون در صدا و سیماست و در نهادهای رسانه‌ای. ببینید, ما میتونیم رادیو تلویزیون هوشمند داشته باشیم که یک قسمتی از سیاست گذاری, تولید محتوا, تأمین محتوا و توزیع محتواش بر مبنای هوش مصنوعی باشه. یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت هست امروز برای ما که صدا و سیما به عنوان خط مقدم نبرد شناختی و رسانه‌ای نظام مطرح میشه, یه مسئله است. برای مسئولین ارشد در کشور بحث سیاست‌گذاری اصولی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی بر روی این فناوری انجام بشه که ما بتونیم انشاءالله از فرصت‌های بی‌نظیرش استفاده بکنیم و تهدیداتش ما رو چالش نکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر برنا. شما هم یک پیام به مردم و یک پیام به حاکمیت بدید.
من پیامم به مردم اینه که مردم عزیز, سعی کنید که منابعی که ازش اخبار میگیرید رو متفاوت کنید. که توی در واقع حباب گیر نکنید و همچنین از این به بعد خصوصا بیشتر به محتوای خبری یا محتوایی که میگیرید مشکوک باشید و سعی کنید در واقع سواد رسانه خودتون رو افزایش بدید تا مطمئن بشید از صحت اون محتوایی که دریافت میکنید. به مسئولین عزیزم پیامم این هست که اشتباهاتی که ما توی حوزه گسترش شبکه‌های اجتماعی کردیم اینجا انجام ندیم. تا وقت هست به فکر کارهای ایجابی در زمینه هوش مصنوعی باشیم. داده های کشور ما باید تو کشور خودمون ذخیره بشه. داده های ما سرمایه های ماست. افرادی که توی زمینه هوش مصنوعی ما پرورش میدیم، مهندسین کامپیوتر، برنامه نویسان ما باید حفظ بشن. الان موج شدیدی از مهاجرت دارن و هیچ کس هیچ فکری به حالش نمیکنه و در واقع انگار نادیده انگاشته میشه و همچنین ساختهای هوش مصنوعی باید توی کشور ما گسترش پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما. بله، سپاسگزارم از شما و از همه شما عزیزانی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو همراهی کردید. برنامه امروز ما با موضوع فضای مجازی، هوش مصنوعی و جریان سازی بود و در خدمت جناب آقای دکتر محسن آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه‌های مدیریت راهبردی، فضای سایبر و جنگ شناختی، کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه بودیم. همچنین جناب آقای سید علی رضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و سواد رسانه ای، و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا بودیم. وقت و روزگارتون خوش، برای ما هم در دعاهات در ما رو هم از دعاهای خیرتون در این ماه محروم نفرمایید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
درود بر شما شنوندگان عزیز. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من الفان شهبازی در کنار خانم دکتر ویسالی موجی کارشناس، خانم گودرزی صدا بردار، خانم بهری تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. تبریک ایام، ماریاتون نره، خدا نگهدارتون.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
امکان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روی ماه خدا عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیمتون میشه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو
کرد؟ یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در ماه رجب با ما همراهید. قدر لحظات رجب العصب رو بیشتر میخواییم بدونیم. میخواییم با دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، دعایی که امام صادق فرمود در ماه رجب العصب هر صبح و شب بعد از هر وعده نماز بخونید، تا با این دعا بهتر با خدای خودمون مأنوس بشیم. این دعا رو با هم دیگه مرور کنیم، شرحش رو، تفسیرش رو، ترجمهش رو بدونیم، تا بهتر و بیشتر از این دعا لذت ببریم. فراز دیگه از دعای ماه رجب که امروز با هم میخواییم مرور کنیم این فراز زیباست: اعطنی به مسئلتی ایاک،
اعطنی به مسئلتی ایاک.
چقدر زیبا در این دعا راه و رسم بندگی، راه و رسم دلدادگی با خداوند کریم، عشق بازی و راز و نیاز و مناجات رو به ما آموزش میده. توی این دعا و در این فراز اینجور با خدای خودمون حرف میزنیم که ای کسی که اینجوری هستی که در مقابل قلیل کثیر میدی، امید همه به تو هست و تو هستی که همه به تو اعتماد میکنیم، ای کسی که هر کسی که طلب کنه تو به او عطا میکنی، طلب هم نکنه تو به او عطا میکنی، من به درگاه تو اومدم. ای خدا، من درخواستم رو به درگاه تو آوردم، اعطنی به مسئلتی ایاک. تو فرازهای قبلی یاد گرفتم که اهل گدایی درگاه تو باشم. خدای من، پس کاسه گداییم رو آوردم در خونه تو، دست نیازم رو به درگاه تو بلند می کنم در این ماه رجب، در رجب العصب، ماه با عظمت و با فضیلت رجب. خدایا با تو حرف می زنم، اعطنی، به من عطا کن. خدایا نکنه من رو دست خالی رد کنی.